ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید که تا ساعت 8:30 ادامه داره. پیش از پرداختن به گزارش ها بار دیگه با شاهین بشیری وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام دوباره. روز سه‌شنبه در نخستین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری ایران حدود 60 نفر ثبت نام کردند. شماری از نامزدهای سرشناس این انتخابات عبارتند از صادق واعظ‌زاده، کامران باقری لنکرانی، محمد سعیدی کیا، حسن روحانی و مصطفی کواکبیان. همزمان با این ثبت نام ها محمد خاتمی از احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری ابراز خرسندی کرد و گفت آمدن هاشمی به معنای برد همه است. آمریکا و روسیه اعلام کردند میکوشند مخالفان رژیم سوریه و دولت این کشور را تشویق کنند که برای پایان دادن به حدود 2 کشتار باب گفتگو به منظور انتقال سیاسی قدرت را آغاز کنند. در دیدار روز سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا با رهبران روسیه، دو طرف توافق کردند برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی تا پایان ماه جاری میلادی تلاش کنند. به گفته آقای کری این کنفرانس که از سال گذشته در ژنو برایش برنامه‌ریزی شده به منظور بررسی راه‌های ایجاد یک دولت انتقالی در سوریه برگزار می‌شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه حملات هوایی ارتش اسرائیل به مراکز نظامی سوریه را غیرقابل قبول خواند. او در این حال موضع خود علیه بشار اسد را تکرار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اردوغان که در مجلس ترکیه سخنرانی می‌کرد گفت هیچ بهانه‌ای اقدام اسرائیل را توجیه نمی کند. وی افزود حمله اسرائیل فرصتی طلایی در اختیار حکومت سوریه قرار داده تا بدین ترتیب بر کشتار مخالفان سرپوش بگذارد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به منظور رایزنی درباره تحولات اخیر سوریه پس از حملات اسرائیل به این کشور سفر کرده بود، روز سه‌شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری و همتای سوریه خود ولید معلم دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، علی اکبر صالحی در این دیدار با اشاره به حدود 2 ناآرامی‌ها در سوریه گفت ایران یقین دارد که سوریه از این بحران پیروزمندانه خارج می‌شود. یک بمبگذار انتحاری بامداد امروز چهارشنبه با کوبیدن اتومبیل حاوی مواد منفجره به موانع مقابل یک پاسگاه پلیس در شمال پاکستان یک زن را کشت و 15 را زخمی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حمله در منطقه بانو در استان خیبر پختونخوا صورت گرفت که محل اکثر عملیات طالبان و القاعده است. به گفته کارشناسان انفجاری پلیس پاکستان بیش از 500 کیلوگرم مواد منفجره در این حمله به کار رفته است. خانواده امیر میرزایی حکمتی شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است، نامه‌هایی را که به تازگی از وی دریافت کردند در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. سارا حکمتی، خواهر این تفنگدار دریایی سابق ارتش آمریکا، به آسوشیتد پرس گفته است دریافت این نامه‌ها برای خانواده‌اش و به خصوص پدرش که دچار سرطان مغز است بسیار احساس برانگیز بوده است. امیر میرزایی حکمتی در این نامه‌هایی که از زندان برای خانواده‌اش نوشته، بدون ذکر جزئیات حال خود را خوب توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده است که خانواده‌اش را بار دیگر ببیند. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار دریایی سابق ارتش آمریکا، حدود 2 پیش هنگامی که برای دیدار مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی شد.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر ابتدا بازپخش گزارش ویژه خبرهای مربوط به انتخابات رو میشنویم. گزارشی روزانه در برگیرنده خبرهای انتخاباتی از علیرضا کرمانی، سپس گزارشی درباره انتخابات شوراهای شهر و این نکته که اصلاح طلبان بیش از دیگران رد صلاحیت میشن. گزارشی هم خواهیم داشت درباره هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک و همچنین گفتگو با همسر کشیش ایرانی آمریکایی سعید آبدینی که در ایران زندانی است و گزارشی هم درباره رخدادهای بنگلادش. ابتدا با علیرضا کرمانی همراه میشیم ببینیم که امروز در پرونده خبرهای انتخاباتی برای ما چه خواهد گفت.
انتخابات 92.
هر کس که خودش را رجال مذهبی و سیاسی می دانست می توانست از صبح سه شنبه همراه با اصل شناسنامه و 12 قطعه عکس به وزارت کشور برود. آنها هم که هنوز نرفته اند 4 روز دیگر فرصت دارند. و این گونه شد که تا بعد از ظهر سه شنبه حدود 60 نفر به ستاد انتخابات رفتند و نام نویسی کردند تا شاید رئیس جمهوری اسلامی شوند. از کلاه مخملی و کفن پوش و نامزدی با دمپایی گرفته تا چند نفری که سوابقی در اجرا یا قانونگذاری داشتند. ستاد انتخابات اعلام کرد کسانی که واجد شرایط نیستند به وزارت کشور نیایند، اما حسن علی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور به تلویزیون دولتی گفت
اون چیزی که در قانون اساسی آمده و بعد به تبع اون در قانون انتخابات تصریح شده حصر و منع این رو قانونگذار قرار نداده. طبیعتاً ویژگی هایی که گذاشتن بحث به اصطلاح ایرانی الاصل بودن، تابعیت جمهوری اسلامی، معتقد به مذهب رسمی کشور، اینا رو وقتی شما کنار هم میگذاری چیزی به عنوان مثلا قشر خاص یا سطح تحصیلی خاص یا حتی سن خاص درش نیومده. بنابراین ما به عنوان مجریان انتخابات موظف هستیم هر کسی که حائز اون ویژگی ها باشه رو و به ستاد ثبت نام مراجعه بکنه در خدمتشون باشیم و فرایند ثبت نام رو انجام بدیم.
خبرها درباره آمدن یا نیامدن اکبر هاشمی رفسنجانی یا محمد خاتمی برای بسیاری از مخالفان یا موافقانشان مهم است. روز سه‌شنبه برخی وبسایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان مانند وبسایت الف از آن خبر دادند که محمد خاتمی گفته آقای هاشمی رفسنجانی نامزد می‌شود. اما روز سه‌شنبه یکی از شهرهای نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی در اولین ساعت آغاز ثبت نام به وزارت کشور رفت و نام نویسی کرد. حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در دوران محمد خاتمی. حسن روحانی حضور اکبر هاشمی رفسنجانی را بعید دانست، اما گفت در صورت حضور هاشمی کناره‌گیری می‌کنم. از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان در اولین روز ثبت نام، مصطفی کواکبیان نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد. اما محسن مهرعلی‌زاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی که یکی از نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان است به ایلنا گفت تنها نامزد اجماعی اصلاح طلبان ثبت نام خواهد کرد و اگر هاشمی وارد انتخابات شود این نامزد هم کنار خواهد کشید. در جناح دولت اگرچه در اولین روز ثبت نام باز هم خبری از نامزد نهایی این جناح به گوش نرسید، اما به گزارش خبرگزاری مهر اسفندیار رحیم مشایی که خیلی ها او را نامزد جناح احمدی نژاد می دانند شامگاه دوشنبه در مراسم جشنواره شعر بهار که در سالن اجلاس سران برگزار شده گفته گناه این است که یار اسفندیارم و از قدیم الایام مردم عادت کرده اند با سوزاندن ما چشم بد را از خود دور کنند. اسفندیار رحیم مشایی اضافه کرده اسفندیارم اما کینه ای از رستم ندارم. و اما در جناح اصولگرا محمد باقر قالیباف یکی از نامزدهای ائتلاف دو به اضافه یک با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده و بازگشت دوباره هاشمی یا خاتمی به صحنه را هم کاری از جنس بلوک شرق همچون روسیه دانسته است. اما دیگر ائتلاف اصولگرایان یعنی ائتلاف پنجگانه که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هم یکی از نامزدهای آن است اعلام کرده نامزد نهایی این ائتلاف روز آخر در وزارت کشور حاضر می شود و ثبت نام می کند. روز سه‌شنبه سه چهره اصولگرا هم برای نامزد شدن ثبت نام کردند. کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت اول محمود احمدی نژاد، محمد سعیدی کیا، وزیر راه و ترابری در دولت‌های سازندگی و اصلاحات و وزیر مسکن در دولت نهم و همچنین صادق واعظ‌زاده، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت.
علی رضا کرمانی. در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته: کسانی که میگن در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، من فقط یه سوال ازشون دارم، چه اتفاقی میفته اگه در انتخابات شرکت نکنیم؟ بعد ایشون خواسته که یک نفر بهشون جواب بده. شنونده‌ای به نام آقای خانم ایرانی نوشته: دیروز پیامکی را دوبار فرستادم، نخوندید، باز هم دروغ نمی‌گویید. شنونده‌ای نوشته: با سلام و ممنون از برنامه‌های خوبتون، چون در ایران شنونده‌های زیادی دارید، خواهشمندم چند برنامه را به موضوع پارازیت اختصاص دهید، چون الان دارن دستگاه‌های پارازیت را در نقطه به نقطه شهر در حیات‌های منازل مردم نصب می‌کنند. چرا بعضی‌ها اجازه می‌دهند چنین دستگاه‌هایی که اینقدر برای سلامتی مضر است در خانه‌هایشان نصب شود؟ قطعاً عدم آگاهیشان است. لطفاً مردم را آگاه کنید. این شنونده نامی از خودش نبرده در پیامش. میدونید که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات دیگری هم برگزار میشه. اول انتخابات نظام پزشکی کشور و حالا هم انتخابات شوراهای شهر. اصلاح طلبان چهره‌هایی هستند که بیشتر رد صلاحیت میشن. فهیمه خضر حیدری و گزارشی در همین زمینه.
رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر، این را محمد علی نجفی میگوید، چهره شاخص اصلاح طلبان که 6 سال گذشته را در شورای شهر پایتخت گذرانده. در روزهایی که دور سوم شوراهای شهر رو به پایان است و نامزدهای رقابت در انتخابات دور چهارم منتظر نتیجه بررسی هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها هستند، محمد علی نجفی به روزنامه بهار گفته است چهره‌های شاخص و معتدل اصلاح طلبان در انتخابات شوراها رد صلاحیت شدند. آخر اردیبهشت ماه نتیجه قطعی روشن می‌شود، اما اینطور که پیداست خبرهای غیر رسمی در پایان اولین مرحله از بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها چندان برای اصلاح طلبان خوشایند نیست. ماشاءالله عباس زاده، مسئول پیشین روابط عمومی سازمان شهرداری های وزارت کشور، میگوید شکل گیری چنین اتفاقی از سوی حاکمیت و خواست حذف اصلاح طلبان نشانه از اقبال عمومی به آنها و موفقیت کارنامه سیاسی اصلاح طلبان است.
به خاطر پتانسیل بالای نیروهای مصوم به اصلاح طلب و تحول خواه در ایران هست که به تناسب حضورشون در جایگاه‌های مدیریتی و در جایگاه‌های سیاسی هم اقبال عمومی و افکار عمومی رو با خودشون همراه دارند و هم منشأ کارآمدی‌های حوزه مدیریتی بودند که به لحاظ کارنامه سیاسی مورد رشک و مورد توجه نیروهای ناهمسو و مخالف بودند و از سوی دیگه مورد استقبال همگانی مردم بودن. ولی رد صلاحیت به این سبک و رد صلاحیت گسترده نامزدهای شوراهای شهر و روستا از سوی هیئت‌های اجرایی بیشتر نشان از یک تفاهم سیاسی از سوی حاکمیت به منظور حذف کامل نیروهای سیاسی دگراندیش و ناهمسو در به نظر من سپهر سیاسی ایران دارد و این بار حلقه های مشارکت مردمی هم هدف اینه که تنگتر بشه. این فرایند پس از انتخابات 88 تشدید شده.
در این حال آقای عباس‌زاده شکل گیری شوراها در ایران و آغاز به کار پارلمان های شهری را به عنوان نهادهایی که قرار است اداره شهر را بر عهده داشته باشند اساسا دستاورد اصلاح طلبان می داند و اشاره اش به آغاز کار شوراهاست 14 سال پیش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی.
مدیریت شهری و روستایی در واقع پس از سالها مقفول بودن انتخابات شوراها در قانون اساسی خودش محصول مدرن نیست که از سوی اصلاح طلبان و در دولت سید محمد خاتمی به کشور عرضه شد و اتفاقا یکی از موفق ترین کارنامه دولت اصلاحات همین تشکیل انتخابات شوراها بوده. این دستاورد بسیار بزرگی بوده که پروسه و فرایند دموکراسی رو از پایین به بالا شکل میداد با توجه به وجود قابلیت‌های دموکراتیک در ساختار شوراهای شهر و روستا، همواره به عنوان یک سرمایه تمامیت خواهانه از سوی کلیت نظام به این موضوع نگاه کرده میشه و این رد صلاحیت ها هم قابل پیش بینی بود.
با این حال اصلاح طلبان که دور اول شوراهای شهر را در اختیار داشتند چندان تجربه موفقی رقم نزدند. گروهی میگویند دور اول شوراها به این دلیل چندان موفق نبود که اولین تجربه بود. 14 سال پیش که اصلاح طلبان کار در شورا را کلید زدند، هنوز هیچ مدل و تجربه‌ای از نمایندگی در شورای کلان شهر پرماجرایی مثل تهران وجود نداشت. مریم سخایی، خبرنگار شورای شهر:
دوره اول تجربه اول بود. هنوز آشنایی ها با شورا با وظایف صورت نگرفته بود. شورای اول پایتخت سرنوشت خوبی نداشت، منحل شد. با اون که شورای اصلاح طلبا بود، ولی اختلافاتی که ایجاد شد منجر شدش که هم تمام اعضای شورا و اعضای اصلی و علل بدل در واقع به شورا بیان و خب یه سری خارج بشن. اتفاقای مهمی که افتاد، خب ترور آقای حجاج جریان بودش توی شورای اول. خیلی شورای اول بار سیاسیش بالا بود. خب این شورا با حضور گسترده مردم شکل گرفته بود.
پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات نظام پزشکی کشور، حالا اینطور که پیداست رقابت در انتخابات شوراهای شهر هم برای اصلاح طلبان چالش برانگیز شده است.
فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته آلودگی بنزین های ساخت داخل، امواج آنتن های موبایل، امواج خطرناک پارازیت، مواد غذایی ناسالم و نبود بهداشت و دارو و خطر جنگ، همه چیز برای کشتار جمعی مردم ایران مهیاست. شنونده دیگری نوشته شرکت در انتخابات توهین به شعور و خون تمام قربانیان راه آزادی ایران هست. رادمهر از شیراز این رو نوشته. شنونده ای به نام مهرزاد، ببخشید، به نام فرزاد نامه نوشته، پیامکی نوشته و گفته که اینو سانسور نکنید، پیامکشون رو درباره گرفتن سگ‌ها، ولی متاسفانه واژه‌هایی در این پیامکشون هست که ما از خوندنش معذوریم. بابت پیامکشون بسیار ازشون ممنونیم و پوزش می‌خوایم که نمیتونیم این واژه ها رو پخش کنیم. در ادامه صبحانه با خبر، هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت در دادگاه کیفری استان تهران به پایان رسید. در این جلسه مدیر کل زندان‌های استان تهران غیر قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. دادگاه کهریزک به منظور رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر، سه مقام قضایی سابق ایران، در خصوص کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک تشکیل شده. رضا جمالی:
هفتمین جلسه دادگاه کهریزک با حضور سهراب سلیمانی مدیر کل زندانهای استان تهران به همراه متهمان این پرونده روز سه‌شنبه برگزار شد. در این جلسه از دادگاه مدیر کل زندانهای استان تهران غیر قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. هفتمین جلسه دادگاه کهریزک به منظور رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر، سه مقام قضایی سابق ایران، در خصوص کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی تشکیل شد. با توجه به برگزاری غیر علنی این دادگاه، جزئیات دقیقی از آنچه که در جلسه روز سه‌شنبه گذشت منتشر نشده است، اما خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از اولیای دم این پرونده خبر داد که جلسه روز سه‌شنبه بیشتر به حضور شهود و پرسش و پاسخ اختصاص داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالح نیکبخت، وکیل مدافع یکی از قربانیان کهریزک، در جمع خبرنگاران گفت که نمیتواند درباره جزئیات دادگاه صحبت کند، اما افزود که در جلسه بعدی دادگاه نوبت به دفاع شاکیان پرونده خواهد رسید. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار در لندن که موضوع قربانیان اعتراضات سال 88 را پیگیری می‌کند، در گفتگو با رادیو فردا در جمع‌بندی هفت جلسه برگزاری دادگاه کهریزک می‌گوید:
توی جلسه اول و دوم در واقع شکایت اولیای دم بوده و آغاز دفاعیات سعید مرتضوی بوده. تازه به جلسه سوم که رسید دفاعیات سعید مرتضوی تمام شد و در جلسه چهارم علی اکبر حیدری فر یکی دیگه از قضاتی که الان مدعی هست که ایشون بدون هماهنگی با آقای سعید مرتضوی دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک رو داد در جلسه چهارم مطرح شد و جلسه پنجم هم وکیل قاضی حداد اومد و اونجا از موکلش و عدم حضور دوباره متهمین حرف زد و در جلسه ششم بود که معاون دادستان سابق تهران به عنوان شاهد حضور پیدا کرد. اما توی این جلسه برخی از کسانی که شاهد بودن در این جلسه حضور پیدا کردن و نکته تأمل برانگیزش هم این هست که تازه در این جلسه عنوان میشه که غیر قانونی بودن کهریزک مورد تایید قرار گرفته، در حالی که خود رهبری جمهوری اسلامی این بازداشتگاه رو به عنوان غیر استاندارد بودن تعطیل کرده و خب این نشون میده که تعلل و یک در واقع انگیزه ای هست که نمیخوان این پرونده رو به زودی به نتیجه برسونن.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از قربانیان کهریزک پس از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت که متهمان این پرونده در این جلسه از دادگاه حرف جدیدی نزدند و پیشتر اظهاراتشان در دادگاه نظامی مطرح شده بود. مسیح علی نژاد درباره پرونده کهریزک میگوید که گواهی بر این که دستگاه قضایی بخواهد این پرونده به سرانجامی برسد دیده نمی شود.
خب همه می دونن، افکار عمومی هم در جریان هست که وقتی ماجرای زورگیری اتفاق افتاد و در اون ماجرا هنوز قتلی هم صورت نگرفت، اما پرونده یک هفته‌ای انجام شد و اعدام هم صورت گرفت. اما در مورد کهریزک ما می‌بینیم که همچنان نتیجه‌ای نمیده و چندین جلسه دادگاه اون هم به صورت غیر علنی برگزار میشه. اما نکته‌ای که من با یکی از نمایندگان مجلس صحبت کردم، عضو کمیسیون امنیت ملی هست ایشون، و تاکید می‌کرد که با آقای مرتضوی برخوردی صورت نخواهد گرفت در آینده و استدلال ایشون این بوده که اگر آقای مرتضوی در این پرونده شکست بخوره تعبیر ایشون، در آینده هیچ یک از قضات اعتماد نمی کنن به سیستم و نمی پذیرن که اگر فتنه یا اعتراضاتی در کشور رخ داد مثل مرتضوی رأی قاطع بدن برای اینکه بخوان این فتنه رو به تعبیر ایشون خاموش بکنن.
بازداشتگاه کهریزک در منطقه‌ای در جنوب تهران قرار دارد و مقامات قضایی ایران در جریان اعتراضات سال 88 گروهی از دستگیر شدگان را به این مکان فرستادند. مقامات ایران کشته شدن 3 نفر در این بازداشتگاه را تایید کردند.
رضا جمالی گزارش میداد. در میان پیامک ها دوباره شنونده نوشته: پگاهتان نیکو باد. به گروهی از هموطنانم که تکلیفشان با خودشان مشخص نیست و یا هنوز به این نظام امیدوارند بگویید ابتدا به دور از هر نوع وابستگی و خرافات درست فکر کنند و سپس باید در حد توانشان کاری انجام دهند، چون هموطن سکوت و انفعال امروز تو از مزدوری برای این رژیم بدتر است. امضا فرزاد. شنونده دیگری نوشته: با سلام، یادم میاد اواخر سلطنت شاه مردم شعار میدادن ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه. حالا مردم میگن جمهوری اسلامی نمیخوایم، رئیس جمهوری معتقد به ولایت فقیه معرفی میشه که خودش و خانوادش ایران را چپاول کردند و دیگری معتقد است رئیس جمهور یعنی تدارکات چی. ت جیم نام این شنونده است. ادامه گزارش ها: نغمه آبدینی همسر کشیش ایرانی آمریکایی سعید آبدینی که در ایران به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده، گفته که اخیراً همسر او را به سلول انفرادی منتقل کردند. نغمه آبدینی درباره آخرین وضعیت همسر زندانی خود با گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گفتگو کرده. نغمه آبدینی:
نزدیک 2 هفته است که سعید آبدینی رو و 9 نفر زندانی دیگر رو بردن به قسمت انفرادی، زندان انفرادی.
و علتش چیه؟ برای چی منتقلشون کردن به زندان انفرادی؟
مثل این که اعتراض کرده بودن کل زندانی بند 350 و امضا کرده بودن یه کاغذی رو که اعتراض به این که رفتارهایی که با خانواده ها وقتی می آمدن برای زمان ملاقات شده، رفتارهای زشت و خیلی تهدیدآمیزی که به خانواده ها شده بوده و همینطور خود زندانی ها رسیدگی پزشکی نمی شدن و مشکلاتی مثل با مغازه داشتن و مشکلات دیگه یه نامه نوشتن اعتراض کردن و متاسفانه سعید و 9 نفر دیگر رو بردن انفرادی و سعید و حداقل یه نفر دیگه ما میدونیم که مشکل خیلی جدی پزشکی دارن. سعید خونریزی معده داشت، به خاطر این دوبار حداقل میدونیم که زده بودنش خیلی به شدت لگد تو شکمش و همینطور کلیه و قسمت دیگرش هم متوجه شدیم که مشکل جدی داشته از نظر پزشکی و نگران وضعیت جسمیش هستیم و امروز هم روز تولدشه و متاسفانه بعد تو انفرادی این زمان رو بگذرونه.
و از موقعی که همسرتون سعید عابدینور رو به زندان انفرادی منتقل کردن، آیا خانواده او تونستن تماسی باش داشته باشن؟ قبلا گفته بودید که خانواده هر هفته باش ملاقات هایی داشتن.
ملاقات هفتگی داشته دوشنبه ها و متاسفانه الان 2 هفته است که این قطع شده. 2 تا ملاقات آخر نتونستن، بهشون گفته شده که سعید انفرادی هست و ملاقات نداره.
همسر شما سعید عابدینی به 8 سال زندان محکوم شده به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی، که البته شما این اتهامات رو رد کردید. آیا به این حکم دادگاه اعتراض کردید و مشخص هست که دادگاه تجدید نظر کی در این زمینه تصمیم گیری میکنه، کی برگزار میشه؟
اعتراض کردیم و هنوز جوابی از دادگاه تجدید نظر نیومده متاسفانه. نمیدونیم دقیقاً کی، گفته بودن حدوداً 20 روز بعد از اعتراض، ولی خب فکر کنم الان از که 3-4 ماه گذشته و هنوز خبری نداریم از اعتراضی که کردیم.
نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی، به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده نوشته باید به طنز تلخ امروز تاریخ ایران توجه کرد. بعدشون اضافه کرده رفسنجانی کاندیدای خواهد بود که قرار است مردم را به سر صندوق بیاورد. نمی‌دانم بخندم یا گریه. شنونده دیگری هم نوشته شرکت در انتخابات به معنای تایید کلیت نظام و ادامه وضع فلاکتبار فعلی است. ادامه گزارش ها. در بنگلادش احزاب مخالف در اعتراض به آنچه کشتار جمعی اسلامیون خواندند خواهان اعتصاب سراسری در کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تشکل عمده مخالف حزب ناسیونالیست بنگلادش BNP و متحدین اسلامیش با بیان اینکه یک شنبه و صبح دوشنبه در برخورد پلیس با یک گردهمایی عمومی در مرکز داکا صدها تن کشته شدند، فراخوانی برای یک اعتصاب عمومی 2 روزه صادر کردند. بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است طبق شمارشی که به دنبال گفتگو با پلیس و منابع پزشکی انجام داده، 38 تن بعد از ظهر یک شنبه کشته شدند، همان روزی که پلیس برای اولین بار با فعالین اسلامی به مقابله پرداخت. اسلامیون سعی دارند به دولت فشار آورند تا قانونی جدید علیه توهین به مقدسات ارائه کند و خواهان اعدام وبلاگ نویسانی شدند که به اهانت به پیغمبر اسلام متهمشان می کنند. بازرس پلیس مزمل حق به خبرگزاری فرانسه گفت که با جان سپردن یک نگهبان مرزی بر اثر جراحات سرش در روز سه‌شنبه تعداد تلفات به 38 تن رسیده است. وی افزود 10 تن دیگر در بیمارستان همچنان تحت مداوا قرار دارند. عمدترین روزنامه بنگلادش پروثوم آلو نوشت دست کم 49 تن در درگیری ها کشته شدند. زد و خوردهایی که از شدیدترین خشونت‌های خیابانی طی دهه‌های گذشته در بنگلادش گزارش شده است. این در حالی است که حزب ناسیونالیست بنگلادش BNP با متهم کردن مقامات به پنهان کردن اجساد اما بدون ارائه هر گونه مدرکی می‌گوید رقم واقعی کشته شدگان به صدها تن می‌رسد. خونداکر مشرف سخنگوی حزب ناسیونالیست بنگلادش BNP روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که خواهان 2 روز اعتصاب سراسری شدند تا به گفته وی به کشتار جمعی فعالان و طرفداران تشکل حفاظت اسلام در روزهای یکشنبه و دوشنبه اعتراض نمایند. وی اضافه کرد اعتصاب از 6 صبح چهارشنبه شروع و 6 بعد از ظهر 5 شنبه تمام می شود. پلیس بنگلادش روز سه‌شنبه اتهاماتی را علیه 194 فعال تشکل حفاظت اسلام اعلام کرد. تشکل مذکور افراطی و عامل اعتراضات گسترده در بنگلادش گزارش شده است. تظاهرکنندگان که روز یکشنبه با راهپیمایی در دست کم 6 بزرگراه عملاً راه‌های ارتباطی داکا با بقیه کشور را قطع کرده بودند و به گفته پلیس در مقطعی تعدادشان به حدود 200,000 نفر رسید، شعار می‌دادند بی خدایان کافران باید اعدام شوند. دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون با ابراز تأسف نسبت به وقایع بنگلادش خواهان پایان خشونت‌ها در آن کشور شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌ها صدها تن از بازماندگان حادثه اخیر مرگبار فروریزی ساختمان کارخانه‌های تولید پوشاک در بنگلادش روز سه‌شنبه برای دریافت غرامت دست به اعتراض زدند. همزمان گزارش هاکیست با ادامه عملیات جستجو در زیر آوار ساختمان آمار تلفات وخیمترین فاجعه صنعتی بنگلادش از 700 تن گذشته است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. در یکی از پیامک‌ها شنونده‌ای در پاسخ به شنونده‌ای که گفته بود اگر شرکت در انتخابات نکنیم چی میشه، گفته اتفاق این است که رأی دادن مردم باعث سوء استفاده نظام و تشدید بدبختی‌های مردم میشه. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خط قرمز زیر خط فرق سر یه دوراهی گیر کردم، یه بر جنگ و وقتی یه بر بدبختی، نمیتونم برم نبرگردم. دهان فلاکان در به در رو بیکن، نگفتیم متر بود یا سرور. علمنده یه پوله، پول تو دست زوره، دنیا با پول و زور میگرده. آقا میگردم، آقا میگردم، من همینجا پیاده میشم. راداش میگردم، بیشتر از این مزارم نمیشم. آقا میگردم، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. آقا نیگردان، بیشتر از این مزاهم نمیشم. ناطق پیش از دستون، سخنران پرشون، ناجی وضع اقتصادی. مشکلات الان اینه، تبرج و چکمه، در امنیت اجتماعی. فساد توی ده، فحشا توی شم، فساد مالی و اداری. صحبت از فساد و حرف از فحشاست. آقای رئیس جمهور، از عمت خبر نداری؟ آقا نیادم، آقا نیادم، بیشتر از این مزاهم نمیشم. آقا میگردم، داداش میگردم، من همینجا پیاده میشم. آقا میگردم، بیشتر از این مزاهم نمیشم.
آقا در اقاو بزرم.
مافیای فوتبال، مافیای نفتی، مافیای موسیقی و شکر. یه لطفی به ما کن، خفه شدیم رفت، رایحه خوش خدمت رو بگیر اون برتر. مشارکت مدنی شد تنبیه بدنی، فکر کردیم از بهتر میشه ولی اشتباه کردیم. سازندگی رو خریدن و عدالت رو فروختن، آخرش اصلاحات رو اصلاح کردن. آقا نگردان،
نگردان، پیاده میشم هوا میگردم بیشتر از این مزار نمیشم هوا میگردم من همینجا پیاده میشم داداش میگردم بیشتر از این مزار نمیشم
مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا گروه ویتار. 2. ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از زور کاش یکی پیدا بود به تگه نوار.
3. بادبان سیرک و کافه.
بادی و بادبانی
سودا. 4. روبرو محسن نامجو و این دو. 5. ایول شهرام شب‌پره.
وای وای داره یارم میاد دل برو دل دارم میاد یار واسه دیدارم میاد بس دیگه محاله شب شب رقص و حاله
عاشقانه تنهاست چارتار.
از نفس بی تو می هراسم رد شو از خواب لحظه هایم دیده شو عاشقانه تنهاست ره سپارم سویت اما جاد لبریز سوز سرما.
7. تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بال و پرم تو هم سفرم تو بیش و بسم تو.
8. دوست دارم مروارید. هر شب علی لهراسبی.
گریه ی هر شب من شده عادت تنهایی عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی وای از تنهایی قلب دیوانه ی من هنوزم دوست داره همدم گریه ی من شب و این در و دیواره وای از تنهایی.
با من قدم بزن مهران آتش.
هر جا بری می
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنج شنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
که هستم قدر تو میدونم، قصه نخور. یادمه که وقتی دستامو گرفتی گفتی تا همیشه مال منی، یه حس عجیبی انگار به هم میگفت یه روز از این عاشق دل میکنی.
در خانه عشق دلبری دارد، آی سبز نگار بیا
بالینم، شب من گل نار بیا به بالینم، آی سبز نگار بیا به بالینم، شب من گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شب من گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شب من گل نار بیا به بالینم. شبنم گل نار بیا به بالینم، آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. هر کاکل زرد همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد، هر کاکل زرد همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد، آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار.
تازه های جهان دانش. هسته زمین داغ‌تر از آن است که تا کنون گمان می‌شد. با اینکه اطلاعات فعلی درباره شرایط مرکز زمین چندان دقیق نیستند، اما قدر مسلم این است که مکان مناسبی برای هواخوری نیست. فشاری بیش از 3 میلیون اتمسفر مانع از این می شود که آهن با وجود گرمای بسیار بالا ذوب شود. امری که هسته زمین را دارای مرکزی جامد و لایه‌ای مایع می کند که نوعی موتور محرک سیاره است و عامل وجود میدان مغناطیسی حافظ زمین، حرکت قاره‌ها و فعالیت آتش فشان‌ها. اما دمای دقیق هسته زمین هنوز به طور قطعی محاسبه نشده است. اندازه‌گیری‌های غیر مستقیم بر اساس امواج زمین لرزه‌ها فشار هسته زمین را نشان می‌دهند، اما برای اندازه‌گیری دمای آن یا باید به محاسبات ترمودینامیک متوسل شد و یا در آزمایشگاه نسخه‌ای از شرایط حاکم بر هسته زمین تولید کرد. 20 سال پیش آزمایش‌های برای محاسبه دمای هسته زمین به نتایجی رسیدند که ما محاسبه‌های فرضی مغایرت داشتند. اکنون دانشمندان فرانسوی با آزمایشی تازه تخمین دمای زمین را حدود 1000 درجه کلوین بالا برده و به این ترتیب پس از مدت‌ها نتایج محاسبات تئوریک و آزمایش‌های عملی را با یکدیگر آشتی دادند.
Yeah.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
رهبری فرمودن همه سلایق باید بیان.
The United States of America must strive to expand the reach of freedom.
ما انفجار و کشتن آدم های بیگناه را در همه جای دنیا محکوم.
که بی تابه واسد لجو تمومه تو رو بوده من تو رو حس میکنه افزو نمیدونم تو کی هستی که من محتاج چشماتم تو رو من تازه فهمیدم هنوزم من به حرفاتم داره میپره ببین داره دیر میشه ثانیه ها میگذره شب داره از را میاد خوشی داره میپره دنیا داره سر میاد تنهایی از نمیاد نگی نگفتی برس هجا که هستی از هم اگه دور باشی لحظه ها دلگیر میشن نگی نگفتی برس هجا که هستی تو با قلبم که بی تابه واسد لجو تمومه تو رو بوده من تو رو حس میکنه افزو نمیدونم تو کی هستی که من محتاج چشمات حرفاتم تو رو من تازه فهمیدم، هنوزم من به حرفاتم. ثانیه ها میگذره، شب داره از را میاد، خوشی داره میپره، ببین داره دیر میشه. ثانیه ها میگذره، شب داره از را میاد، خوشی داره میپره، دنیا داره سر میاد، تنهایی از نمیاد. نگی نگفتی برس و جا که هستی، از هم اگه دور باشی رفت و دلگی میشن. نگی نگفتی برس و جا که هستی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
هنوزم یادم میاد صدای گرم خنده هات، هنوزم یادم میاد میگفتی توی زندگی فقط منو دوست داری، برو قرار و وعده هات، هنوزم یادم میاد. هنوزم یادم میاد صدای گرم خنده هات، هنوزم یادم میاد میگفتی توی زندگی فقط منو دوست داری، قول و قرار و وعده هات، هنوزم یادم میاد. هنوزم یادم میاد صدای گرم خنده هات، هنوزم یادم میاد میگفتی توی زندگی فقط منو دوست داری، قول و قرار و وعده هات، هنوزم یادم میاد.